Bismillahirrahmanirrahim. Bela havle bela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Hakkel faracan. Ve ala ahli beytih teyyibin attahirin al-hudatil mehdiyin al-muntecebin. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان بزرگواران و حضار انجمن. ابراز خرسندی از این که بعد از دو سالی که وقفه ایجاد شد به دلیل بیماری کرونا، امسال هم باز خداوند این توفیق رو بنده داد که به مناسبت نام صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر عزیزان و بزرگواران افتخار حضور داشته باشم. انشاءالله بحثی رو که برای امشب و امسال در نظر گرفتم که خدمت دوستان عزیز تقدیم شود، پاسخ به یک سوال است که در حقیقت قول متفقی است و روایتی است که البته به شکل‌های مختلف از نبی مکرم اسلام نقل شده است که پیامبر فرمودند اما ابنتی فاطمه فإنها سیدة نساء العالمین، اما دخترم فاطمه برترین زنان جهانیان است، به دنبال اون فرمودند من الاولین الی الاخرین. خب اینجا دوست می‌داریم بدانیم که مستند این سخن پیامبر چیست؟ چرا رسول خدا چنین جمله‌ای رو بازگو می‌کنند؟ اگر بخوایم به شکل قدری استدلالی روایت نبوی رو بررسی کنیم و این وجه برتری این بانوی بزرگ آفرینش رو فهم کنیم، نیاز است که یه مقدماتی رو من خدمت بزرگواران تقدیم کنم و آنگاه به ذیل مقدمه برسیم. آنچه مسلم است این است که در خلقت الهی همه انسان ها هنگامی که پای به وجود می گذارند برابرند و اصل یکسانی و برابری در میان همه آدمیان جاری است. هیچ تفاوتی نیست که از چه نژاد و تبار و قبیله و گروه و قومی باشند، همه آدمیان یکسانند و با ارزشی پای به دنیا می گذارند و در پیشگاه خداوند برابر. در مواضع متعددی حضرت هدیت این جمله رو در قرآن بازگو میکنند، مانند سوره مبارکه حجرات که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، انسان ها ما شما رو از یه زن و مرد در حقیقت آفریدیم. اگر این قریب بیش از 7 میلیارد نسل موجود روی زمینند، به گزارش قرآن همه اینها برمیگردند به یه مبدا واحد، به یه پدر و مادر، یک مذکر و یک مؤنث. و جعلناکم، اما شما رو ما قرار دادیم شعوب، شعبه شعبه، شعبها، ملتها و قبیله و قبائل. اما علت این که این اتفاق افتاده است این است که لتعارفو، تا بتوانید با یکدیگر تعامل و تبادل کنید و یکدیگر رو بشناسید و رابطه برقرار کنید، نه اینکه وجهی برای تفاخر چنینی باشد. ادامه آیه رو عرض کنم در بعد. خب در موضع دوم هم آغاز سوره مبارکه نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. انسان ها پروای خدایی رو داشته باشید که شما رو از یه نفس واحد، از یه شخص که از جنس همان شخص همسر او را هم آفریده است آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری رو منتشر و متکثر کرد که تا امروز می‌بینیم جمعیت به اینجا می‌رسد. بنابراین بر اساس گزارش آیات شریفه قرآن همه انسان‌ها در پیشگاه خداوند سبحان یکسان به دنیا می‌آیند، اما یکسان سر بر تیره تراب نمی گذارند و برابر و با یک ارزش مساوی از این دنیا نمی روند. این مسلم است. پس همه انسان ها برابر و یکسان به دنیا می آیند، اما یکسان و برابر از این جهان خارج نمی شوند. این مسلم است و هیچ جایی برای تردید در این موضوع نداریم. البته ملاحظه می‌فرمایید در بین روابط بشری و ارتباطات انسانی سوای معادلات الهی هم قصه این چنین است، یعنی انسان‌ها در میان خودشون هم یه تمایزاتی قائل میشن، یه امتیازاتی برای گروهی است و جماعتی حس برتری پیدا میکنن، حرمت و کرامت بیشتری پیدا میکنن، جایگاه‌های بلندتری در میان جامعه پیدا میکنن. حالا این معیارهای بشری معیارهای متفاوتی است. ممکن است این معیار ثروت و اقتصاد باشه. اینی که در کلان کلی جامعه بشری میبینید جوامع توسعه یافته، جوامع در حال توسعه، جوامع عقب مانده، این که بالاخره تقسیم میشد یک زمانی کشورهای مثلا جهان اول، جهان دوم، جهان سوم و این تقسیماتی که در عرف اقتصادی و سیاسی دنیا وجود داشت و وجود دارد، به شکل فردی هم ملاحظه میکنیم بالاخره کسانی که صاحب مکنت و ثروت و موقعیت در میان انسانها بودند، اینها یه امتیازاتی، یه برتری هایی دارن، یه تفاخراتی در جامعه دارن. گفت که اذا غل مال المرء لانت غناته و هان علی الادنا فکیف العبائدی، به تعبیر شاعر عرب. وقتی که دست خالی میشه انسان در پیش نزدیکان خودش همون جایگاه صادق رو ندارد، چه برسد به بیگانگان و دورترها. گاه ممکن است امتیازی که در بین انسان‌ها آدمیان را متمایز می‌کند قدرت و جاه و مقام باشد. صاحبان مسند و صاحبان قدرت در میان انسان‌ها می‌بینید که یه جایهای بلندی و رفعت مقامی دارند و یه حرمت‌های ویژه‌ای گاه در عرف اجتماعی برای اونها رعایت میشه. گاه مسائل دونتر از این میشه، غیر از این میشه، شکل دیگری میشود، حتی امتیازات نژادی، قبیله‌ای، مباحثی مانند ملیت‌گرایی، قوم‌گرایی، ناسیونالیستی و امثال اینها در میان جامعه تمایزهایی رو ایجاد کرده است، در طول تاریخ بوده است، امروز هم ما اونها رو می‌بینیم. آپارتایدهایی که به اصطلاح سیاسی و اجتماعی علوم اجتماعی در جامعه بشری امروز ایجاد شد، یعنی تصور بفرمایید برتری‌های نژادی که از دل اون 100 میلیون کشته روی دست جامعه بشری گذارده شد در جنگ اول جهانی و دوم جهانی، علت اون چی بود؟ برتری‌های نژادی، یعنی کسانی که گفتند ما برتریم، کسانی که آمدن ناسیونالیسم رو گفتن، نازیسم رو گفتن و امثال اینها و این جنایات بر روی دست بشر ماند به علت چنینی که برتری نژادی، قومی، قبیله‌ای برای خودشون قائل بودند و چنین رفتار کردند. اما خب به هر حال می‌دانیم که در عرف به اصطلاح شرایع الهی و در قوانین الهی هیچ کدام از این امتیازات جایگاهی ندارد. اشاره کردم به مستند صحیح کلام الهی که بالاخره در سخن پیشوایان دین هم تفصیل اون رو میبینیم، لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی، نه عربی بر عجم فضیلتی دارد نه عجم بر عرب فضیلت دارد، هیچ قومی، رنگی، پوستی، نژادی، گروه خونی، امتیازی، مکنتی، ثروتی، طبقه اجتماعی، هیچ عامل تفاخر امتیاز نیست و انسان‌ها با این مسائل در پیشگاه خداوند متمایز نمی‌شن. خب سوال. خب پس چه عاملی موجب میشه که انسان‌ها در پیشگاه ذات حق هنگامی که به دنیا می‌آیند یکسان اما یکسان از این دنیا سر به گور نمی‌برند و جهان باقی هم این چنین است، در عالمی که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، در عالمی که میزان سنجش در اونجا قسط است، در عالمی که الوزن یوم اذن الحق تمام وزن و سنجش بر اساس حقایق الهی است، انسان ها یکسان نیستند در اون عالم. میبینیم خطاب میرسد و امتاز الیوم ایها المجرمون، جدا بشید، شما حق ندارین تو این صف باشید، شما نمیتوانید این مسیر رو طی کنید. اما الذین سعدوا اما الذین شقوا، تقسیم میشن انسان ها سعادتی، شقاوتی، گروهی و پایانی. خب حالا اگر دقیقاً بر اساس آیات شریفه قرآن بخوایم اون عوامل تمایز و برتری انسان‌ها رو بدانیم بر اساس وحی الهی چی، سرجمع این عناصر رو اگر بخوایم بجوییم، سه معیار، سه ملاک رو می‌بینیم که این سه عامل بر اساس قاعده و قانون الهی موجب تمایز و برتری تک تک ما انسان‌ها نسبت به یکدیگر خواهد شد عزیزان، و این عاملی است که اصل تساوی و برابری را در پیشگاه خداوند فرو می پاشد و فرو می ریزد. و این سه عامل نیست مگر یک، علم، 2 مجاهده، 3 تقوا. بسیار خوب، من یکی که توضیحات کلی رو در این باب خدمت عزیزان میدم تا مقدمه رو تکمیل کنم، اونگاه به ذیل مقدمه برسیم. بسیار خوب، اولی علم است. بر اساس بعض از آیات شریفه قرآن و گزارشات میبینیم که گویا شاید بتوان گفت یکی از عوامل و اقراض آفرینش انسان در این زمین و زمان و در این زندگی جهان و دنیا کسب علم، تحصیل علم و فضیلت علم است. آیات نورانی سوره مبارکه عروس القرآن، وجود مبارک موسی بن جعفر فرمود لکل شیء عروس، و عروس القرآن سوره الرحمن. هر چیزی عروسی دارد. عروس در لغت عرب یعنی زیباترین عضو یه مجموعه، کسی که از همه زیباتر، وجیه‌تر و جذابتر است، این رو عروس میگن. برای هر مجموعه عروسی وجود دارد، هر چیزی عروس دارد. در 114 سوره مبارکه قرآن سوره عروس داریم که سوره الرحمن است. حالا چرا بماند؟ ادله بسیار عجیبی داره، حتی از لحن، آهنگ، اینتونیشن این سوره شروع میشه تا ترجیبندهای 31 گانه اون فبعی آلاغ ربکو با تو کذبان تو مباحث محتوایی و تحلیل محتوای این سوره که دیگه بحث ویژه خاص خودش رو داره. آغاز سوره رو شروع میکنید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اشتباه است، چرا اینطور خداوند سبحان مطرح میکنه؟ جا به جا شده در اینجا الرحمن خلق الانسان بعد علم القرآن. آیا تا زمانی که انسان نیافریده شده باشد به او آموزش داده میشه؟ خیر، باید اول خداوند بفهمد خلق الانسان، بعد بفهمد علم القرآن. میگه که علم القرآن خلق الانسان. خب این سوالی که مفسرین دارن مطرح میکنن، دامن درازی داره، اون که مربوط بحث ما سرز میکنم. این که خداوند سبحان قبل از خلقت آدم مسئله تعلیم انسان رو مطرح میکند، علت این است که میخواهد بفرماید علت غایی و علت وجودی انسان در این زمین که مقدم بر وجود خود اوست تحصیل علم است و دانش. مقام علم آدم رو قبل از خلقت انسان خداوند سبحان مطرح میکند، نشان میدهد که غرض در اینجا وجود علم است. اولین آیات نازل شده بر پیامبر کدام آیات است؟ آیات پنجگانه نخستین سوره مبارکه علق. این پنج آیه اولی است که بر پیامبر نازل می شود. اقرا بسم ربک الذی خلق. حالا سوای این که در این جامعه‌ای که 17 نفر توان نوشتن بیشتر ندارن، خداوند میگوید اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. در همون آیات اول صحبت تعلیم به قلم است و آموزش است. اما ببینید در همون آیات اولی که خدا تکلیف کار رو به ناس روشن کند و بگوید این پیامبر چه میگوید و چه نمیگوید و چه ابراز و هدفی دارد، صحبت از آن است که علم الانسان ما لم یعلم، آموخت به انسان چیزی را که نمیداند. یه قدری بریم جلوتر، خب نگاه میکنیم اولین صحنه ای که خداوند سبحان در پیشگاه خودش اولین انسان رو قرار میدهد، آدم علی نبینا و علیه السلام در پیشگاه خداوند قرار میگیرد. این چه صحنه رویارویی است بین آدم و خدا. و علم آدم الاسماء کلها، خدا به آدم آموخت تمام علم الاسماء رو. یعنی صحنه صحنه چیست؟ تعلیمه، علمه، بحث علم است. یه قدری نزدیکتر و زیباترش نگاه میکنیم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند اون کسانی از مؤمنان در میان شما که دارندگان علمند اینها رو رفعت میدهد. یعنی چه؟ یعنی از دیگران متمایز میکند، بالا میرود و برتری میدهد به اینها. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یا همین آیه شریفه که همه دوستان اکثرا حفظید، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا اونها که میدانن با اونها که نمیدانن برابر و یکسانن؟ اینها یکسان نیستن. همونطور که افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، همونجا که تساوی رو به هم میزنه ذات حق میفهمم نه، اینها یکسان نیستن، این گونه نیست. خب ملاحظه میفرمایید که این آیاتی که اگر من بخوام ادامه بدم باید دیگه تمام بحث رو اختصاص بدیم قصه و موضوع بدیم. از اون طرف هم نگاه میکنیم سخنان بی‌نظیر دلنشین ذوات مقدسه محمد و آل محمد رو. همین روایات مشهوری که همه تون شنیدید، طلب العلم فریضتون ادا کل مسلم، انگاهی و مسلمه هم دارد. این که جستجوی علم و طلب علم یه فریضه است، یه فرضه، یه مسئله قطعی است بر مسلمانان که باید پیش باشد. دانشجویی که نه مرز زمان دارد نه مرز مکان دارد، اطلب العلم من المهد الالله، چنین گفت پیغمبر راستگوی، زگهواره تا گور دانش بجوی. محدودیت زمان ندارد، اطلب العلم ولو بسین. شاد نبی مکرم بالاخره امروز اژدهای خفته رو میدید که بیدار میشود اژدهای سرخ و میخواد اقتصاد اول و تولید اول دنیا رو به خودش اختصاص بده. لذا فرمودن ولو در چین باشد دانش، برید دانش رو در چین طلب کنید. خب اون زمان پیامبر داره میفرماید این رو، نه مرز زمان دارد نه مرز مکان دارد، نه محدودیتی داره. عجیب است، کار به جای میره که شد که آخرین سخن رو در این جهت عرض میکنم محضرم بارکتون. فردای قیامت نبی مکرم فرمود موازنه برقرار میشود، مرکب عالمان آورده میشود و خون شهیدان، این دو با هم مقایسه و توازن ایجاد میشه. لرجه مداد العلماء علی دماء الشهدا، پیامبر فرمود مرکب قلم عالمان بر خون شهیدان برتری داده میشود فردای قیامت. کار به جایی میکشد که میدانید بالاخره سگ از اعیان نجس است، هیچ تردیدی هم نداریم. در عرض به خدمتون وسائل الشیعه وقتی سوال میکنه از حضرت باقر، مثل این که بعضی از شبهات و مطالبی که در روزگاران ما هست اونجا هم بوده، بالاخره سوال میکنه، چانه زنی میکنه، حضرت سه مرتبه امام باقر در روایت صحیح، در روایت صحیح نه موثق نه حسن، میفرمایند نجسون نجسون نجسون، ول کن بابا دیگه، نجسون نجسون نجسون، سگ نجس. حالا ما کلاب اربعه داریم، چهار تا سگ داریم که اینا در اینی که نجسن خرید و فروششون آزاده، قیمت دارن، یعنی مال نجس که تمول نداره نمیشه، اما اینا به یه دلیلی قیمت پیدا میکنن و میشه اینا رو خرید فروش کرد. بالاترین اینها کلب المعلم، سگی که علم فرا میگیرد، آموزش میبیند. کلب معلم سگ چو علم آموخت او رست از ضلال. معامله او نه تنها صحیح، بلکه اگر کسی صدمه اون بزنه دیه داره، مانند انسان که دیه داره، کلب معلم دیه داره. این از برکت چیست؟ به تعبیر جناب سعدی، سگ چو علم آموخت او رست از ضلال. و سخن آخر در مقام علم همین بس که از مقامات ممتازی که خداوند به دارندگان علم در عالم قیامت میگه اینه که اگر کسی عالم ربانی باشد، از اونهایی که اذا مات المؤمن الفقیر سلمت الاسلام سلمت لا یصدها شی، به شکل‌های مختلف این روایت صحیح چه در کافی و در دیگر مجامع خبری ما موجود، که هنگامی که عالم متزلل، این فقیهی که در روایات گفته میشه، فقه مدرسه حوزه علمی قم نیست، این فقه به معنای فهم به عمق دین و تمامیت دین است، نه احکام دین، هم قاعده است هم اخلاق است هم احکام است، یه جامعیتی در لفظ فقه در قرآن وجود داره که در اصطلاحات جاری ما وجود نداره. فرمود اگر عالم چنینی از میان می رود، رخنه‌ای در دین خدا پیدا می شه که هیچ چه نمی تواند اون رو جبران کند. حالا چنین عالمی فردای قیامت این حق رو بر اساس روایات معتبر ما دارد که به اون می گویند خود به ید من شئت، بازوی هر کسی رو که می خواد دلت از کسانی که به اونها آموخته ای بگیر و با خودت شفاعت کن و به بهشت ببر. دیگه از این بالاتر مقامی نمی شه که در صفه شفیعان قیامت باشند دارندگان این مقام علم است. با تمام این، اولین عاملی است که انسانها رو با همه این ادله‌ای که عرض کردم، همه قرآنی و چند روایت، متمایز می‌کند از دیگران. عامل دوم عامل مجاهده است. مجاهده از ماده جهد و جهد. جهد یعنی تمام ظرفیت رو به کار بستن. این که انسان اون چه دارد دیگه کم فروشی نکنه، ظرفیتش رو و استعدادش رو به کار ببندد. جهد یعنی تکاپوی به تمام معنا و کوشش جدی که از آن تعبیر میکنید به جد و جهد، گاهی در زبان خودمون جهد و جهد میشه جهاد و مجاهده. وقتی کلمه جهاد رو میشنویم به ذهنمون سلاح و اسلحه و میدان جنگ و مبارزان فی سبیل الله میاد، اما در قرآن مجاهده عام است، فقط جهاد نظامی نیست، در تمام حوزه هاست. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند مقام مجاهدین رو نسبت به دیگران، به قاعدین، خود کلمه قاعدین خیلی روشن میکنه مطلب رو، از ماده قعود میاد، یعنی کسلهای بیحال نشسته بیرمقی که هیچ از توانشون و استعدادها و داده های الهی در زندگی استفاده نمی کنن در هر حوزه‌ای، اینجا قاعدین هم دینا. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خب نگاه میکنیم آیات عجیبی رو در این باب در قرآن خداوند سبحان مطرح میکنند. ببینید از این زیباتر میشه؟ والذین جاهدوا فینا، آیه پایانی سوره مبارکه عنکبوت، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونهایی که میان تو میدان مجاهده، خدا کاری که با اونها میکند راههای نوعی را به رویشان میگشاید و هدایت میکند اونها رو به راههای عجیب پیچیده‌ای که دیگران خبر ندارند. این چه هدایتی است؟ لنهدینهم، این هدایت تشریعی نیست، هدایت تکوینی نیست، این هدایت اراعت و طریق نیست، ایصال المطلوب به منزل رساندن هدایت باطنی است که خداوند به برکت مجاهده بازگو میکند. آیه 54 سوره مبارکه مائده، یه گروهی ناز میکنن برای پیامبر، آقا چنین و چنان، یا الذین آمنوا من یرتد منکم، من یرتدد و من یرتد، چه به فکر ادغام بخوانیم چه نخوانیم، انکم ان دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ناز نکنید برای خدا و رسول، میخواید برید برید، سر ما نداری راهی پیشگیر، برو هر چه میخواهدت پیشگیر برید، اما بدونید اگر برید فسوف یأتی الله، خدا به جای شما کسانی را میآورد که یحبهم و یحبونه. اینها عجیبه، این جمله، خدا اونها رو دوست می‌دارد و اونها خدا رو دوست می‌دارن، اول نمیگه اینها خدا رو دوست می‌دارن، اول می‌فهمد خدا آنان را دوست می‌دارد، آنان خدا را دوست می‌دارن، یعنی عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است، از خداوند آغاز میشه این محبت، عشق از معشوق اول سر زند تا عاشق جلوه‌ای دیگر کند. خب در ادامه وقتی مطرح میکند ویژگی های این محبوب های خدا رو، میگه اینا کسانی هستن که یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم، اینها به تمام معنا تمام توش و توان رو در راه خدا صرف میکنن و هیچ باکی از ملامت کسی هم ندارن. حالا این آیات زیباست دیگه، بالاخره یک مرتبه همگانی اعلام میکند و جاهدوا فی الله حق جهاده، نه تنها بیاید به صحنه از تمام استعدادتون استفاده کنید، بلکه دیگه به تمام معنا توان کافی رو به کار بندازید و به اوج برسانید این جهاد و مجاهدتون رو. پاسخ اون را کسانی میشوند در آیات بعد، اولئک یرجون رحمت ربهم، اینا کسانی هستند که دیگه اینها امید به رحمت خداوند دارند. این شد عنوان چندم. عنوان دوم و مجاهده، خلاصه به قدر الکد تکتسب المعالی، و من طلب الاولا سهر اللیالی، و من طلب الاولا من غیر کد ازا العمر فی طلب المعالی، یا این که میاد انسان آستین بالا میزند، جانانه، مردانه، مستانه به صحنه میاد، حرکت میکند، تمام توش و توان به استعداد و داده های الهی رو به کار میبندد، جان، مال، وجود رو به صحنه میآورد، میشه مجاهد در راه خداوند سبحان و یه سر و گردن از بقیه انسان ها بالاتر قرار میگیرد. این میشه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. دو، سومین عنوان که عنوان بسیار زیبا و جالبی است، عنوان نابی است که ادامه آیه رو من نخوندم که اینجا بخونم خدمت دوستان و عزیزان، که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، بعد در پایانش فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. واژه‌ای به صحنه میاد به نام تقوا، سومین عامل امتیاز و تمایز انسان ها. تقوا چیست؟ عذرخواهی میکنم بحث ادبی خدمت دوستان میگم، تقوا من لام فعلست من ات الواو و بدل، یا ان که تقوا الف انجاز البدل، اینو ابن مالک میگه تو الفیه. یعنی چی؟ یعنی این فعلای اسمیه، یعنی در حقیقت تقوا وقواست، از ماده وقیه می آید. وقیه به چه معناست؟ به معنای حفظ، به سپر که عامل پدافندیست و انسان رو حفظ می کند، در کلام عرب به طور و سپر میگن وقایه، تقوا از این ماده میاد. نگاه میکنید ترجمان قرآن رو مترجمان محترم نوشتن تقوا رو ترجمه کردن به پرهیزگاری، به پروا، به ترس. هیچ کدام از اینها معنای تقوا نیست، معنای لغوی تقوا نیست. محکم دارم عرض میکنم خدمتتون، به تمام معاجم لغت عرب مراجعه کنید ببینید کی تقوا رو به این معنا کرده است. آیا ابن منظور این کارو کرده در لسان العرب؟ آیا زبیدی این کارو کرده است در تاج العروض؟ کی معنا کرده است؟ آیا فیومی؟ هیچ کدوم نخیر بزرگان ادب هرگز لغت رو این معنا نکردن و این معنا در قرآن نیست. تقوا در حقیقت ریشه اون به اشتقاقات اون به استعمالات اون به معنای حفظ است عزیزم. تقوا یعنی حفظ، متقی یعنی متحفظ، اتقا یعنی احتفاظ. متقی کسی است که تقوا دارد. تقوا مهارت حفظ جان، خوب دقت کنید، مهارت حفظ جان و وجود از تمام مخاطرات و خطرات برونی و درونی، نام این میشه تقوا. وقتی انسان یه توانمندی پیدا میکند که از تمام آسیب ها و محالی که در درون نفسش وجود داره در بیرون لغزاننده اوست وجود خودش رو حفظ میکند، نام این عمل تقواست و این انسان میشه متقی. دقت فرمودید؟ خب حیف هم میاد حالا قبل از اینکه آیات رو بگم در تعریف خود تقوا از عدل و کف وجود نازنین صدیقه طاهره به نظر من میاد از بهترین موارد در نهج البلاغه داریم. اولین این که عرض میکنم از شاهکارهای امیرالمومنین در نهج البلاغه تعریف تقوا است. هیچ متنی نداریم که در شرح و بسط و تفسیر آیات شریفه قرآن مانند نهج البلاغه تقوا را از دید دیگری و زاویه دیگری مطرح کنه، نه اون مفهوم تحریفی عرض به خدمتون ناکار آمد و اونچنانی که آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. امیرالمومنین وقتی تقوا رو مطرح میکنه یه جاشو فقط براتون عرض میکنم، دو خطشو میگم، خطبه 203 از تقوا. وقتی تقوا رو فإن تقوى الله مفتاح و سداد، تقوای خدا کلید تمام استواری ها و درستی هاست، یعنی پسورده، رمز وروده. فإن تقوى الله مفتاح و سداد و ذخیره معاد، بالاترین ذخیره معاد انسان ها. و اتق من کل ملکه، تقوا رهایی است، آزادی است، آزادی از تمام بندها. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. اتق من کل ملکه و نجات من کل هلکه، از هر هلاکتی عاملی که انسان رو نجات میدهد و برون میآورد تقواست. به هاین جهود طالب، اونایی که دنبال حقیقتن با تقوا به نجاح و به همه چیز میرسن، به خواسته هاشون نیست. و ینجل حارب، اگر هر کی میخواد بگریزد از خطرات و لغزش ها و کاستی ها، هیچ چاری نداره جز این که بره سراغ تقوا. خب وقتی به قرآن مراجعه میکنیم عزیزان، میبینیم که واقعا تقوا آثار اون جایگاه اون گویا قرآن برای متقین نازل شده است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هدایت برتر قرآن مال کیست؟ مال متقین. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با کیست در دنیا؟ با متقین. خب بالاخره آقا مباحث دنیوی وقتی مطرح میشه، مثال مالی مطرح میشه، آیات که همتون بلدید، اما اصفاهی میکنم شاید به اعماق این آیات ما پی نبردیم، اینها رو شاید اینها رو کاربردی نکردیم، شاید اینها رو نرسیدیم به اون حقیقت عینی و علمی اینها. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کسی که تقوای الهی پیشه میگوند خدا برای اون مزیقه قرار نمیده اصلا در زندگی، بلکه برای او مخرج قرار میدهد. نه در تنگنای سیاسی میماند، نه در تنگنای اقتصادی میماند، نه در تنگنای علمی میماند، نه در تنگنا و مزیقه خانوادگی میماند. من یک مطلق فرمود، نه فرمود مخرج از چه جهت، به تعبیر آیان علما هست المتعلقه یفید العموم، اینجا دیگه عام داره خداوند مطرح میکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اصلا تصور نمیتونی بکنی تقوا کجا میبرد تو را. در مسائل مالی ادامه بدیم، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر مردم تقوا پیشه کنند، اهل ایمان، خداوند برکاتی از آسمان به زمین بر آنان میبارد که تصور نمیتوانند بکنند. برکات رو خدا میجوشاند و میباراند، آسمان میبارد، زمین میروید، خورشید میتابد بر مدار اهل تقوا بر اساس گزارشات دقیق قرآن کریم و سخن حضرت احدیت. اون بعد معنوی و فرامادیشو که نگاه میکنیم، خب بالاخره ما هممون تو زندگی در تشخیص بین حق و باطل صدها و هزاران بار گیر کردیم و اون معیار و بصیرت تشخیص رو گاه نداریم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوای خدا رو پیشه کنید، یه فرقان فعلانه، جنبه اسم عالی دارد به لحاظ ادبی، ابزار تشخیص حق از باطل بهتون میدیم. قشنگ میتونید نگاه کنید، تشخیص بدید چه کسی شعار حق میدهد، چه کسی شعار باطل، چه کسی بیرق حق دارد، چه کسی بیرق باطل. به درجات تقوا بصیرتی میآید که هیچگاه نمیمانی. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. یه قدری میریم جلوتر، میرسیم به سراپرده قیامت، ان للمتقین مفازا. اگر فوز و رستگاری در قیامت مال کیست؟ مال اهل تقواست. متقین کجان؟ اون عالم. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. از این بالاتر میشه؟ اینها به مقام اندیت میرسند اهل تقوا. عند الله، میفهمیم عند الله یعنی چی؟ نمیفهمیم. عند الله اندینها، عند ملیک مقتدر، در بالاترین مراتب. و خلاصه توصیه یا آخر این که فتقوا الله ما استطعتم. خداوند میفرماید تا میتوانید بندگان من بی نصیب و بی بهره نباشید از این عامل مهمی که چه میکند با وجود شما، تا میتوانید تقوا بجویید. اما در آیه بعدی گفت این برای کلاس اوله که بهتون داریم میگیم. نه، کفاف چه دهد این باده ها به مستی ما، خم زمانه تهی شد ز می پرستی ما. فتقوا الله حق تقاته. برید بالا، نپسندید این که کلاس اول تقوا، دوم تقوا، سوم، نه، پنج کلاس تقوا رو برید بالا. هر پنج مرحله رو طی کنید. کارو در قسمت بعدی پنج مرحله رو اشاره خواهم کرد در خود ذل مقدمه. این شد عامل چندم. عامل سوم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس ما سه عامل داریم عزیزان در قرآن. این سه عامل است که انسانها به دنیا می آیند برابر و یکسان در پیشگاه خداوند، اما با این سه عامل یکسان از دنیا نمی رند و متمایز می شند. علم، مجاهده. و این نکته زیباست که وقتی علم و مجاهده میاد دیگه تقوا می جوشد. سومی شد چی؟ تقوا. این دیگه عاملی است که به اوج میرساند، بالا میبرد، فرا میبرد. این عامل. و همینجا عرض کنم داخل پرانتز خدمت دوستان عزیز قبل از ادامه که هر کدام از اون عناصری که در عرف اجتماعی و جامعه بشری امتیازند، مثل ثروت، مثل قدرت، مثل جمال، اصلا جمال آقا شاهد آنجا که نهد عزت و شاهد آنجا که رود عزت و حرمت بیند. گر برانند به قهرش پدر و مادر خیش، پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قهر تو بیتر، قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش، که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش بیش. خود زیبایی و جمال تو دنیای ما امروز، این پریوش های دنیا، شهراشوب ها، بالاخره اینها امتیاز دارند، اینها بالاخره ملکه زیباییشون میکنن، فلان میکنن، چه میکنن، این حرف ها هست تو دنیای بشری امروز با همه خصوصیاتی که در دنیا میبینیم. عرض میکنم خدمت عزیزان، تمام این امتیازاتی که در میان بشر امتیاز محسوب میشود، اگر همراه با علم، مجاهده و تقوا باشد امتیاز است و الا پشیزی ارزش نداره. بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. قلندران حقیقت، قلندران حقیقت، به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. تمام. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. این امتیازات اگر در کنار اون سه امتیاز و معیار الهی نباشد، هیچ فائده‌ای برای انسان در پیشگاه خداوند ندارد و اون سرا هم هیچ به کار نمیاد، بلکه در اون سرا چیزی به کار میآید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ فایده ای ندارد این امکانات دنیوی مگر برای کسی که قلب سلیم دارد. قلب سلیم از کجا به دست میاد؟ از علم و مجاهده و تقوا. بسیار، این مقدمه بود من که تا اینجا خدمت دوستان عرض کردم و گمان میکنم این رو دیگه در حضور هر مسلمانی و نامسلمانی هم که بگوییم بالاخره درست مطلب رو روشن بداند، دیگه جایی برای چک و چانه زدن و چون و چند باقی نمیماند. یه بحث استدلالی روشن است مستند با آیات شریفه. سعی کردم من فقط صرفا از آیات بیشتر استفاده کنم. محضر مبارک عزیزم، خب حالا باید عرض کنیم. اگر فرمود و اما ابنتی فاطمه فإنها سیدة نساء العالمین، اجازه بدید چون در آستانه شهادتی من این جمله رو بگم. گاهی من این جمله رو میگم، آیان، بزرگان، عزیزان، مخادیم، همه سروران و معظم مؤمن، شما نوعاً از اسم بردن دخترانتون عبا میکنید، یعنی میگید سبیه خانوم، نمیدونم دخترم، بالاخره همین تعابیر این چینی رو از اسم بردن همسر و دختر اینا عبا میکنه، خانه و منزل و حاج خانوم و عیال و این تعابیر رو به کار میبره. پیامبر می نشیند وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بر فراز منبر مسجد خودش در مدینه می نشیند، علا رؤوس الاشهاد در حضور اصحاب، اما ابنتی فاطمه، و نام دخترش رو صدها بار در زبان جاری می کند. چرا؟ چرا پیامبر می خواد این نام بدرخشد بر تارک تاریخ بشری و باید با همین نام این بانوی بزرگوار شناخته شود و دانسته شود؟ خب فرمود و اما ابنتی فاطمه فإنها سیدة نساء العالمین. تمام بحث در پاسخ این بود چرا سیدة نساء العالمین. بسیار، سه عامل ما شناختیم که این سه عامل انسانها رو چه می کند؟ متمایز می کند. اگر کسی در علم و مجاهده و تقوا مراتب رو طی کرد، به بالاترین مقام مراتب علمی، مجاهده و تقوایی رسید، این انسان چی میشه؟ میشه برترین انسانها. این دیگه به جایی رسید است که چون و چرایی برای مقام او و برتری او کسی نمیتواند بیاورد، نه دوست نه دشمن. بیایید با هم یه مروری بکنیم به مقداری که زمان دارم من، محضر مبارک دوستان عزیز، ادامه همین عنوان و بحث را خدمت بزرگواران. بیایید این سه عنوان رو در وجود نازنین صدیقه طاهره به من زمان بدید که من بتونم با آزادی بدون عجله بقیه مطلبم رو بگم. محضر مبارک تو اگر موافقید صلواتی نهد بفرمایید. اما مقام علمی صدیقه طاهره رو در 4 تا عنوان عرض میکنم، سریع رد میشم. یک، عنوان اول، ما در زنان صدر اسلام راوی داریم عزیزان، یعنی کسانی که نقل روایت پیامبر کردن و نقل روایت صحابی پیامبر کردن یا از اهل بیت نقل روایت کردن. این بانوی بزرگواری که افتخار تشرف در محضرش رو داریم، این بانوی بزرگوار فاطمه معصومه، از افتخاراتشون اینه که از روات حدیث قدیرند، در سلسله حدیث قدیر قرار دارند. یعنی ما زنانی داریم که اینها جزو راویان حدیث بودن، یعنی از پیامبر، اهل بیت یا صحابی پیامبر، حالا در میان اهل سنت نقل حدیث کردن. ممکنه همسران پیامبر باشند، ممکنه اسماء بنت امیس باشه و دیگران، اما ما بانوی نداریم که از خود او روایت نقل بشه. دقت کردین چی عرض میکنم؟ از خود او روایت نقل بشه. برگردیم نگاه کنیم در میان مجامع خبری و حدیثی، در میان اهل سنت و شیعی، از خود ابو عبدالله بخاری بگیرید، در صحیح بخاری دومین کتاب اهل سنت بعد از قرآن، در بخشی که روایات فاطمی کم یا زیاد روایات شخص صدیقه طاهره نقل میشه. بیاد جلو نگاه کنیم به منابع. آخوند ملا جلال سیوطی، دوستان میدانن دیگه سیوطی، حالا بعد ادبیش اون شرح بر الفیه و عرض به خدمتون خصوصیات هم شاهد دارالمنصور، تفسیر طویل خبری اهل سنت دارالمنصور، اهل اتقان در دوره دکتری در دانشکده الهیات ما 50 صفحه 60 صفحه درس داده میشه الاتقان سیوطی
در این جایگاه به لحاظ علوم قرآنی
و شخصیت خاصی جز چند نفر به نظر من جامعیت علمی دارد در میان اهل سنت. ایشان متن مستقلی را در حدیث به نام مسند و فاطمه 284 روایت آخوند ملا جلال سیوطی از صدیقه طاهره مستقلن روایت نقل می کند. هیچی نداریم ما، هیچ زن دیگه نداریم در تاریخ اسلام چنین ویژگی رو داشته باشد. در میان خودمون دلائل الامامه طبری، طبری شیعی، ایشان 86 روایت، 69 روایت رو ایشان مسند فاطمه داره، 69 روایت در مسند فاطمه نقل میکنه. خدای رحمت کند علامه بزرگوار، دانشمند توانمند، هم دیاری ما هم استانی ما، مرحوم آقای عطاردی رو رضوان الله تعالی در دوران معاصر ما مسند و فاطمه زهرا رو جردآوری کرد، زیبا پاکیزه دیدنیست، برید ببینید، ترجمه هم شده است، مجموعه گرد آمده روایاتی که قوغاست و منحصر به وجود نازنین صدیقه تارست. محتوای اینها مباحث اعتقادی، معارف الهی، فقهی، اخلاقی، اجتماعی، حوادثی که دیده می شود در طول زمان در مجموعه این روایات صدیقه طاهره دیده می شود. این نکته اول. دوم، ما عنوانی داریم در مورد حضرت زهرای مرضی از زبان ائمه، مسند و فاطمه. مسند، دقت کنید، مسند و فاطمه، وجود مبارک امام صادق. فرمودن 286 284 زنادقه میان این جنایت ها رو مرتکب میشن. یکی از اصحاب گفت آقا ما الان 130 خورده ایم، شما دارین 140 سال آینده رو میگید، مستند حرفتون، فرمایشتون از کجاست، از کجا میگید؟ فرمودن این رو در مسند امنا فاطمه خواندم، این در مسند مادرمون فاطمه خوندم. سوال کرد آقا این مسند فاطمه با مادرتون فاطمه میگید چیست؟ فرمودن رسول خدا به رضوان الهی پیوست، برای فاطمه تحمل این مصیبت آسان نبود، خداوند جبرئیل رو میفرستاد، با او نجوا می کرد و مطالبی را برای او می آورد. یه روزی امیرالمومنین وارد شد، دید فاطمه در حال گفتگو است. فاطمه جان با کی صحبت می کنی؟ فرمودن علی جان ماجرا این است و جبرئیل برای من از سوی علی اعلی حقایقی را می آورد. فرمودن فاطمه جان من بعد من میام، تو بگو من بنویسم که اینها برای فرزندانمون بماند. جبرئیل آورنده سخن، فاطمه دریافت کننده اون، کاتب نویسنده علی ابن ابی طالب. شد از منابع علم و دانش فرزندان علی تا خود وجود نازنین آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش وجود نازنین حضرت ولی است. این شد چی؟ شد مسند فاطمه، منبع علمی ائمه علیهم السلام که فرمودن این سر مخزون، این سر مخزون ما خاندانه، مسند مادرمون فاطمه. این مقام علم زهرای مرضیه که منحصر به وجود نازنین ایشان. بنده عرض میکنم با کمال تأسف و شرمندگی سر اون پایین میندازم، میگم محضران بارا که زهرای مرضیه و فرزندانش و همسر گرانقدرش، شما اصلا اصلا این تب درست نیست این تعبیر، اما اجازه بدید آستانه شهادت بگم. چند درصد ماها با ادعیه فاطمی آشنا هستیم؟ با ادعیه فاطمی، گنجینه ادعیه فاطمی، به خود زهرا و مرضیه معارفی در دل این ادعیه فاطمه گفته است که انسان مبهوت میمونه و میفهمه که این اصلا کار کسی نیست. اجازه بدید حالا که گفتم میخواستم قسمت آخر بگم این رو، محضرم بارکتون، اما الان همینجا دقت بفرمایید. در یکی از این دعاهای انقطاعیه حضرت است، انقطاعیه، حالا شرح انقطاعیه، اللهم به علم کلغیب و قدرت شعال الخالق احینی ما علمت الحیات خیرن لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی. خدایا به تمام عظمت و غیبت، اگر زندگی برای من فاطمه خیر است و شایسته است منو زنده بدار، اما اگر زندگی برای من شایسته و خیر در نزد تو نیست من را بمیران و جان من بستان. خب ببین اصلا خود این نگاه که آقا ما بگیم اصلا درسته، ما بگیم خدا مرگ ما رو برسون یا بگیم خدا عمر رو ما بده، کدوم درسته؟ هیچ کدومش درست نیست. این درسته که فاطمه میگوید، اینه که فاتحه داره میگه. اللهم انی اسالک کلمه الاخلاص، خدا من فقط کلمه اخلاص رو میخوام. کلمه اخلاص چیه؟ توحید، لا اله الا الله. ببینید کلمه اخلاص لا اله الا الله ذکر غیر شفوی است. یعنی وقتی شما میگید الله اکبر، لبها رو دقت کنید، الله اکبر رو بگید لا اله الا الله، لب تکان نمیخوره، لب تکان نمیخوره، لا اله الا الله. این ذکر خاصی که خداوند این رو کلمه اخلاص قرار داده است. و خشیت کفر رضا و غضب، خدا من خشیت تو رو میخوام، میخوام به مقام خشیت و محبت تو در رضا و غضب برسم. و القصد فی الغنا و الفقر، و من اقتصاد در فقر و غنا رو میخوام. آقا ما در غنا ممکنه اقتصاد رو بفهمیم، اما اقتصاد در فقر یعنی چه؟ یه بابی رو داره باز میکنه حضرت صدیقه طاهره در اقتصاد، در دانش اقتصاد داره بابی رو باز میکند اصلا. و اسألو که نعیمی من لا ینفد، من نعمت هایی میخوام که تمام نشه. چه نعمتیه که تمام نمیشه؟ نعمت ها که همه در دنیا تمام شده نیست. و اسألو که قرة عین لا تنقطع، نور دیده ای میخواهم که پایان پذیر نباشد. و اسألو که رضا بالقضا، و همینطو ادامه میدم. من چه بگم، من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست. بس آن یاری که او را یار نیست، یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرف آن رشک ملک. اینقدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. مگه میتونیم ما در شأن صدیقه طاهره سلام الله علیها لاف سخن داشته باشیم؟ مگه ما میتونیم این عظمت ها رو به کلام و لفظ بگنجانیم؟ این سه، ابتداءً مسند فاطمه، بعد مصحف فاطمه، بعد عرض به ادعیه فاطمی، چهارم اونی که در حرف شنیدگاهی اینجا توفیق بود است. در طی اون 16 سالی که من خدمت عزیزان رسیدم، خیلی سالها رو اختصاص دادم به این بخش. خطب فاطمی است، خطابه های صدیقه طاهره است، اون خطابه روزی که حمله شد به درب خانه، گفتند ان فیها فاطمه، گفتند فاطمه تو این خونه است. اون کسی که حمله کننده بود و سرپرست حمله بود گفت و ان. دوستان ادبی میگن این و ان یعنی چی؟ یعنی کانه اسم و فعلش همه با هم چی شده؟ حذف شده است. یعنی و ان کانت فیها فاطمه، ولو که درش کی باشه؟ فاطمه باشه. اونجا بود که لباس کرد و خطابه قرای خودش رو همونجا صدیقه طاهره گفت که تاریخ نوشته است. صحنه کجاست؟ صحنه ای که زنان مهاجر انصار اومدن به دیدار فاطمه و عیادت فاطمه. یه خطبه دو صفحه‌ای حضرت میگن تکان دهنده است. اما اونی که بیشتر آشناست برای دوستان عزیز کدام خطابه است؟ خطابه فدکیه. این خطبه فدکیه، خب این خطبه فدکیه عزیزان، یه چیزی میگیم خطبه فدکیه. مرحوم سید مرتضی در اشرافی شروع میکند مستندات و ادله و رفع شبهات. ابوالعینا کی بوده؟ عده‌ای گفتن ابوالعینا این خطبه رو چه کردن؟ نه، ابوالعینا در شکم مادرش بوده، 50 سال قبل از او فرزندان اهل بیت این خطبه رو برای هم انشاء املا میکردن. چقدر زیبا و بعد توضیحاتی که دارد پیرامون این تکانده. خب این همین ابن در بلاغات النساء ابن تیفور این رو نوشته، بالغ قرن دوم سند خطبه به لحاظ مکتوب. و وجود مبارکش، ناچارم این رو نمیخوام بگم هیچ وقت، این مطالب، این سنخ مطالب رو عزیزان کاشنان من نمیگم هیچ وقت. در خیلی که از عمده ترین تخصص هایی که بنده در تمام این 40 سال 35 سال روش کار کردم بحث اتیمولوژیست، در لنگوستیک و زمانشناسی اتیمولوژیست، فقه اللغه به تعبیر دانش ادبیات عرب. این دیگه حالا میشه گفت شاید انشاءالله یکی از تخصص های عمده حقیر باشه که در تمام این سال ها روش کار کردم. یعنی دانش لغت با تمام ویژگی های لغت. خب من به عنوان یه ادیب متخصص این هم وقتی به خطبه صدیقه طاهره، خطبه فدکیه نگاه میکنم، مبهوت و متحیر و گنگ و لال میمانم به لحاظ ارزش ادبی خطبه. الان به محتوا کاری ندارم، ارزش ادبی خطبه فاطمی. قرن سوم یکی از علمای بزرگ اهل سنت، کتابی داره المنظوم والمنثور من کلام نسبان العرب، اولین شعر و نظم و نظر از یادگارهای زنان عرب، اولین جایی که وارد میشه و مطرح میکنه، ترکتازی میکنه، میدانداری میکنه همین خطاب است. واژگانی که حضرت در این خطبه به کار بردن اصلا این واژگان میناگری شده، تراشیده شده و استوارترین
اصلا گویا یه معجم لغت رو شما دارید میخونید وقتی حضرت صحبت میکنه. مات میمونه انسان، از کجا اومده از این دانش و این کاربردها؟ میبینید پهلو میزنه فقط با سخنان یک نفر در بلاغت، و اونم نیست مگر وجود نازنین مولانا و مقتدانا و اسدالله و قالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. این به لحاظ ارزش ادبی این خطاب است که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، که حالا وقتی دیگه وارد محتواش میخواییم بشیم دیگه فرصتی نیست من بگم. گاهی سالهای قبل اشاره کردم 5 تا تقریر داریم ما در باب برهان فطرت، در باب برهان فطرت نسبت به اثبات ثانه و حضرت احدیت. بعضی ها تقریرشون تقریر روانشناختی است. عرض به خدمت این روی تمایل درونی میدانند به متافیزیک ماورای طبیعت که حقیقت هم هست و بالاخره اینجا. بعضی تقریرشون در باب برهان فطرت عرفا به قاعده تزایف اشاره میکنن. من کوتاه میگم، نمیخوام اذیت کنم ذهن مبارک دوستان عزیز رو. میگن آقا هر چه در درون ماست در برون هست، اگر در جان ما چیزی باشه امکان نداره در برون نباشه. خدا این عالم درون و عالم برون، عالم صغیر و کبیر رو متضایف قرار داده. شما آتش دارید، آب در بیرون هست و همینطور یک به یک بگید جلو. بعد میگن آه در وجود انسان یه مقوله است به نام عشق. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هست. خاک دلان روز که میبیختند، شبنمی از عشق در او ریختند. این وجود انسان است. منتها ما وقتی عاشق یه معشوقی میشیم مثل لیلا، مثل شیرین، اینها یه عشقایی که اینها میرن سر به گور میبرند، این تمام میشه شکلشون، زیباییشون، جمالشون. این عشق درون انسان به یه معشوق ازل و ابد است که همیشه هست، آن که نمرده است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. اون معشوق حقیقت حضرت جانان است. اون معشوق یه ازل و ابد است. اینا یه تقریر عارفانه زیبایی در برهان فطرت دارن. حکما نسبت به علم حصولی بدیهی این برهان رو اقامه می کنند و گاهی بحث حضور نفس رو مطرح می کنند و ادله تقریر 5 بار. صدیقه طاهره با اون حال و روزی که زهرا به صحنه آمده است، به مسجد آمده است، یعنی بعد از اینکه بلاخره مصادره فدک شده و حاکمیت گرفته فدک رو و عمال زهرای مرضیه رو بیرون کردن که دست این خاندان رو به لحاظ اقتصادی ببندن، سانکشن کنن، معاصره اقتصادی کنن فلان و اینها، حالا اومده برای دفاع از دین خدا بگه بابا شما دارید تحریف میکنید حقایق الهی رو، زیر رو میکنید. تو این صحنه وجود مبارکش شروع میکنه اشهد ان لا اله الا الله کلمه جعل الاخلاص تعویلها. لا اله الا الله کلمه ایست که اون حقیقت باطنی یا اون اخلاص در وحدانیت الهی است. بعد و زمن القلوب موصولها. ببینید همه جمله‌ای که همون 5 تا تقریر نه همه رو به تعبیر عامیانه کوچه بازاری اصلا محو میکنه زهرای مرضیه، تو جیب میذاره. زمن القلوب موصولها، خداوند متضمن کرده است، فرو برده است در جانها اتصال به این اخلاص را، یعنی اخلاص و وحدانیت خودش رو عمق فطرت انسان جا کرده است و قرار داده است. این تعبیر رو به کار میبرن که از هیچ صاحب فکری صادر نشده از قبل از ایشان، حتی از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. بعد این بعد رو میگذارن به بعد این عرفان و این راه شناخت شهودی و برهان فطرت رو به برهان عقل اشاره میکنن. و انار فلفکر معقول ها، و چه نورانی کرده است و منور کرده است در اندیشه ها اون تعقلات توحیدی را. برهان علی رو میاره، ابتدع الاشیاء الا عرض به خدمتون لا منشأ امکان قبلها، ورود میکنم دیگه چیزهایی که دیگه از فهمید. من فقط همین عنوانش رو گفتم، منظر مبارکتون کفایت میکنه که بتونم مطلب رو تمام کنم. منظر مبارک شما. خب در خود این توحید، در خود همین قسمت اول توحید ذاتی رو میبینیم، توحید صفاتی رو میبینیم، توحید افعالی رو میبینیم، توحید عبادی رو، تمام اقسام توحید رو صدیقه طاهر اصلا پیچونده از سخن رو و تمام رو فرو برده است، قالب رو با محتوا مزج و ترکیب کرده است، این حقیقت رو نشان داده است. وجود اون مبارکش که نه قبل از او نه بعد از او چنین سخنانی از بشری صادر به این شکل نشده. این شد چی؟ بحث خطابه های فاطمی. چهار عنوان رو در مورد علم زهرای مرضیه گفتیم که همه جور در هر کجا باشید باید بنشینیم اثباتش کنیم و هیچ کی نمیتونه سخنی فراتر و برتر از این بیاره. این نسبت به چی؟ بحث علم صدیقه دار. دومین عنوان چی بود؟ مجاهده. درود بر ذهنهای آماده عزیزان که یاری میکنید. مجاهده بود. خب بیاید حالا در زندگی صدیقه طاهره ببینید این مجاهده چه میکند. این مجاهده ممکن است در ارتباط با ذات حق باشد، یعنی بعد عبادی فاطمه باشد. فقط کوتاه میگم عزیزان، من یقدر رو چه کسی قدرت داشته بر عبادت صدیقه طاهره و تونسته اینقدر خودش رو در ارتباط با ذات حق، شما میگید سید العابدین، زین العابدین، سید الساجدین، بعد ببینید خود سید الساجدین در قبال عبادت صدیقه طاهره زانو میزند یا زانو نمیزند. این که شما بگید برای هر روز اعمال ویژه فاطمی رو یه نفر پیدا کنیم در امت اسلام که این کارا رو کرده باشه. آقا روز جمعه فاطمه جان نماز ثابت تو این است، قبل از ظهر جمعه زهرای مرضیه 4 رکعت نماز میخوندن با 200 آیه قرآن، در هر سوره یه حمد بود و در رکعت اول 50 مرتبه اخلاص، رکعت دوم 50 مرتبه عادیات، رکعت سوم 50 مرتبه هم زلزال، رکعت چهارم 50 مرتبه نصر، بعدم جمال العصفور سید ابن طاووس ادعیه بعد رو می نویسه که حالا ببینید اینا چیه. این نماز فاطمی است، یعنی در باب مجاهده و جد و جهد در عبادت الهی. خب روزه های فاطمی رو ببینید، تعقیبات فاطمی، تسبیحات فاطمی، اینا دیگه همه مجموعه هست و دیگه میتونیم اینها رو ببینیم که این بانوی بزرگوار چه کرده است. بیایید اون بعد اجتماعیش رو بگیم، جد و جهد اجتماعی فاطمه. برای که یک تنوعی هم باشه اجازه بدید من همین مطلبی که شنیدید همتون بارها متنشو مایلم مثلا بخونم، یعنی مایلم مثلا عبارت رو بشنوید، متن عبارت رو بشنوید. پیامبر روز فردای عروسی و زفاف صدیقه طاهره اومدن خونه زهرای مرضیه، آمدند و فلم میاره صوب عرسها علیها، دیدن اون لباس عروسیشون نیست، اون عروس تو اون لباس عروسی نیست، اون لباس شیک و زیبایی مثلا شب زفاف نیست. فسألها عنه، سوال کردن، فقالت له، خوب دقت ببینید گفتن اینها آسان است، بینی و بین الله، شما رو به روح مقدس زهرای مرضیه بیاید نگاه کنیم خودمون رو و بفهمیم مطلب رو، نه فقط اینها رو توصیف کنیم. یا ابتا، فرمودن پدر جان، لقد حرقت علی الباب، دیشب در به خانه رو زدن، فتاتون فقیره، یه خانم جوان فقیری، تطلب و صوبن، گفت فاطمه جامه ندارم، لباس میخواهم، فأخذت ثوبي القديم، رفتم اون لباس کهنه قدیمیمو آوردم، لأدفعه لها، بدم بهش، الا انی، یک مرتبه به خود اومدم، الا انی تذکرت قول الله تبارک و تعالی، متذکر به این سخن خدا شدم. کدوم سخن؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا من ما تحبون، نمی چشید طعم بر را، ابرار نمیشید مگر اون چیزهایی که دوست میدارید در راه خدا بدید، نه اون چیزهای دست دومتون رو لستون با آخذی به تعبیر قرآن. و انا احب الثوب الجدید، به پدر جان من لباس جدید رو بیشتر دوست داشتم، فآثرتها علی نفسی و اعطیتها لها، و اونو مقدم داشتم دادم به اون برای اون که بتوانم رضای الهی را کسب کنم. خب این تا کجا میرود جد و جهدش؟ من یه نمونه، این ماجرای دستداز حضرت زهرا رو همه تون شنیدید، اما احتمال میدم اینی که الان میخونم نشنیدید که حقیقت این دست ها چقدر مگر گندم و جو حضرت زهرا تو خونشون میگه با شما شنیدید دستشون مثلا چین شد. خب ببینید ماجرا چی بوده، اون که ما شنیدیم با اون که تاریخ میگه چیه؟ سلمان فارسی است. مررت ذات یوم علا بیت فاطمه، یه روزی از خانه زهرای مرضیه گذر میکردم، فسمعت الحسن و الحسین یبکیان، صدای گریه حسن و حسین رو شنیدم علیه مصطفی و سلام، و ما طفلان صغیران در این حالت کودکی، فرق قلبی لهم، دلم آتش گرفتیدم نمیتونم تحمل کنم، فقلت لفاطمه، صدا زدم از پشت در که و انا واقفون علا باب دار، پشت در بودم، گفتم ارید و ان اقوم به حمل الحسن و الحسین، میخوام بیام کمک کنم این دوتا عزیز رو من نگهداری کنم که کمک به شما بدم، فقال یا سلمان لیس علا رأسی حجابون، فهمیدم پوشش ندارم، الان دم دستم نیست پوششم، نه یا فرمیت لها به عباعتی، عبای خودم رو پرت کردم داخل منزل، فتحت جبت بها، ایشان این رو به عنوان حجاب و پوشش برداشتن، و قمت و قامت الالحسن و الحسین، رفتن به طرف حضرت سید الشهدا و امام مجتبی، یعنی من بچه ها رو نگهداری میکنم، در اشاره کردن به من به دستاس و آسیاب، و جئت الالرها، من رفتم سراغ آسیاب، التی کانت تطحن بها، که با اون هارد میکن، فأخذت أديرها، شروع کردم به چرخونم، یه مرتبه فوجدت اثر دم على قطب راه، فتحشت، دیدم رد خون رو دسته آسیابه، اصلا وحشتم گرفت، ای چرا باید اینطور باشه، فسألت فاطمه، سوال کردم از بانو انزالکه، دقت کنید، فقالت انها کانت تطحن القمح و الشعير و الحبوب لفقراء المدینه لأنهم لا یملکون رحم فکانو یعتون الیها به طعام و یسألونه انتوینهم علا تهنه، گفتن که این فقرای مدینه که آسیاب تو خونشون ندارند میان پیش من گندمشون و جوشون میارن از من کمک میکنن، میگن برام آسیاب کن، من برای اینها روزها گندم و جو اینها را آسیاب میکنم و تقدیم به اونها میکنم که کاری کرده باشم. الله اکبر، حالا تا حدی باشد که دست رنجیده و آزرده بشه که چنین باشد. اتفاقا یه روز که من این کار رو میکردم پدرم وارد شدن بر من، تا این حال من رو دیدن پیامبر میدونستن چیست، فهمودن اسبری علا مرارت دنیا لنمی الاخر لنعیم الاخرت قدا، دخترم این تلخی ها رو تحمل کن تا شیرینی های فردا رو خداوند به تو بدهد، و من همینطور که مشغول بودم این آیه رو سرمان زیر لب زمزمه کردم، و ما عند الله خیر و ابقا، و آنچه نزد خداست میپسندیم اون خیر است و اون جاودان و باقی است. خب اون بعد عرض به خدمتون جد و جهد اجتماعی حضرت و این بحث و این نسبت به فقرا و غیره، و بعد سیاسی هم که دیگه بالاخره روشنه. الان عرض کردم خب با این سؤال گاهی شما میگید که چرا وقت هجوم به خانه زهرای مرضی فاطمه اومد، خدای رحمت کند مرحوم علامه اصفهانی رو، و بالاخره الباب و الجدار، من میتونم بخونم، در و دیوار و و و و، چرا فاطمه اومد؟ آقا این امیرالمومنین چرا زهرا رو فرستاده؟ مگر امیرالمومنین زهرا رو فرستاده؟ مگر زهرا میگذاره که علی بیاد؟ فاطمه خودش رو پیش مرد علی میداند، مجاهد مقابل علی است در دفاع از مقام ولایت امامش به حجت خدا. اون خطبه قرا اونجا، آسیب پذیری اونجا نسبت تا یا فضل خزینی و غیره، و خب بالاخره اومدن به صحنه اون خطبه فدکیه رو که خوندن به جای میرسه، یبن ابی قاف افی کتاب الله انترس عباد فلا عرس عبی، قوقا میکنه پسر ابی قاف، یعنی شهامت سیاسی، نقد سیاسی، اصلا قوقا میکنه زهرای مرضی در آموزش و در دفاع، و دیگه عشقها، ناله ها، سوزهای اعتراضی فاطمه که اهل مدینه بگن آقا بگو یا شب فاطمه گریه کنه یا روز گریه کنه، تا برسد به اون پرده آخرش که علی جان قصدنی بلیل، فتفنی بلیل فلا تولم اهدن قبری، شبانه منو غسل بده، شبانه دفن کن و قبر من رو به کسی نگو، که تا امروز من و شما بریم مدینه بگیم یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، خب اینها تمام سیر مجاهده سیاسی زهرای مرضیه است که تا شهادت هم ادامه دارد و بعد از شهامت هم ادامه دارد. خب موند چهارمی که کدام، سومی که کدام بود؟ تقوا. دیگه اینو سریع میگم زمان رو رعایت کنم خدمت دوستان عزیز، یه ساعت گذشت و همین مقدار هم اختصاص بدم به چهارمی. خب ببینید مراتب تقوا و مدارج تقوا پنج مرحله است عزیزان، با همون معنایی که برای تقوا گفتیم. یک، حفظ وجود از کفر و شرک است. دو، حفظ وجود از عصیان و فسوق است. سه، حفظ وجود نسبت به واجبات و محرمات الهی است. چهار، با اون چه رضای خدا در آن است که گوشه از اون میشه مستحبات و مکروهات. پنجم مقام، حفظ عن الخلق، یعنی الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، به جایی که دیگه تمام وجود یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو، هیچ چی دیگر رو نمیبیند. خب مقامات اول، تقوای اول و دوم که برای زهرای مرضیه تمام است. اما تو اون بعد بعدی، اون سه مرحله بعدی تقوا فقط کوتاه عرض میکنم. خب پس پایبندی زهرای مرضیه به واجبات، آقای کسانی بودن که ادعاشون میشده تو این امت، مثل حسن بصری، این رو اهل سنت چی میدونن دیگه، از حد و اعبد و عابدترین. قسم میخوره میگه به خدا سوگند، ما رأیت اعبد من فاطمه فی هذه الامه، من اهل عبادت بیشتر از فاطمه توی امت کسی رو ندیدم، به این حد تحفظ بر واجبات الهی. در نماز شنیدید از زهرای مرضیه جوری به نماز اعتنا میکرد که حتی تبرمت قدمها، تا پاها در سن جوانی تبرم میکرد از ایستادن در پیشگاه خداوند. اون روایتی که خوندم اصلا علت بحث من بود، اما ابنتی فاطمه، در یه جایش حضرت میفهمن خداوند به فرشتگان میگه نگاه کنید، انظروا الی امتی فاطمه ترتعد و فرائسها من خیفتی، نگاه کنین این بنده من چطور داره به من عبادت میکنه، بند بدنش داره میلرزه من رو میخواند. خب اون بحث واجبات و عرض به خدمت و محرمات و نسبت به حرام الهی، اجازه بدید این رو هم شنیدید، اما اجازه بدید من بخونم. احساس میکنم من کامل وقتی بعضی از چیزها خونده میشه شاید یه حس دیگه بهمون دست بده. مقدمش رو عرض میکنم کوتاه سریع. ما حجاب پوشش، من کلمه حجاب رو به کار نمیبرم، پوشش در پارسی، ستر در عربی. این ستر و پوشش چیه در عرض به خدمتون اسلام نسبت به زنان؟ خب پوشش که یا بنی آدم قد انزل ناله کم لباسن، خدا به همه انسان ها نعمت چه داده است؟ لباس. حالا پوشش زنان از لباس مردان چیه؟ گسترده تره در اسلام، به دلیلی که اونها مظهر جمالند و اینها مظهر جلالند و این تفاوت وجود داره. حالا اونی که در قرآن داریم، دو آیه قرآن داریم عزیزان، دو آیه قرآن داریم، یکی ولی از رب نبخوم رهن نعلا جیوبهن، باید زنان خمار رو بزنن بر جیب هاشون، یعنی اولا خمار داشته باشن بعد گردنشون هم بگیره. خمار چیه؟ جمع خمر، خمر جمع خمار، خب از ماده خمره میاد. به شراب چه میگویند؟ خمر، چون میپوشاند عقل انسان رو. به خمر و خمار چون موی سر رو میپوشاند خمار میگویند، یعنی اونی که یستر و رأس، سر رو میپوشونه، مو رو میپوشونه، گردن رو هم بپوشونه. این صریح کلام خداست، امرم هست، هیچ بحثی هم درش نیست، اختلافی هم درش نیست، مگر کسی بخواد بازی کنه با الفاظ، بلا نه فقیهش، نه محدثش، نه لغویش. حالا خود کلمه رو بخواییم به فارسی خمار رو ترجمه کنیم، فهم کنیم معادل چی میشه؟ کلمه خمار معادل چی میشه فرض میکنیم تو فارسی خود ما؟ خیلی زیباست بهتون عرض کنم، اینم دیگه از اون دانش لغت بهتون عرض میکنم. این معادل چهار یک چهارم قد میشه، یعنی چهار قد، نمیگین چهار قد؟ میشه یک چهارم قد. چیزی که یک چهارم قد رو میپوشاند میشه چی؟ میشه چهار قد، میشه خمار. آیه دوم سوره مبارکه احزاب آیه 59 هم، یدنین علیهن من جلابی بهن، غیر از اون خمار. اون آیه اوله، آیه دوم میگه باید جلباب داشته باشن. جلباب چیست؟ ما یستر و من رأس ال القدم، اونی که تمام حجم بدن زن رو بپوشاند، برجستگی های بدن دیده نشه، این میشه جلباب. تا توجه فرمودید یکی موی سر و گردن، این حد واجب رو دارم از میکنم. دوم برجستگی های بدن پوشیده بشه، حالا با هر چی میخواد بپوشاند بپوشاند، حالا در خیلی از کشورها ممکنه اینو در لبنان یه جور میپوشونن، در افغانستان یه جور میپوشونن، در ایران ممکنه یه جور بپوشونن، اما این پوشونده بشه، این کف حجابه. درست؟ حالا ببینید کسی که تحفظ بر حرام و حلال الهی دارد، این دیگه از اونهایی که خواندم کفاف چی دهد این باده ها به مستی ما، میخواد اون حدت و قاطع اوج تقوا رو داشته باشه، قطعا تو تمام واجبات و محرمات الهی دیگه سعی میکنه به بالاترین حد بره. اما چه حد بالاترین حد؟ این حد، این حدی که میخونم از فاطمه صدیقه که شنیدید، امیرالمؤمنین راوی حدیثه، استعذن اعما علی فاطمه، یک کوری اجازه گرفت، نابینا اجازه گرفت بر فاطمه وارد بشه، فحجبته، حضرت زهرا مریضی حجاب کردن، فحجبته، فقال لها رسول الله، رسول خدا تو صحنه بودن، سوال کردن لما حجبتهی و هو لا یراک، دخترم تکلیف نداری، او که تو رو نمیبیند، چرا حجاب کردی؟ حالا ببینید اون حد حجابی که عرض کردم، ببینید تقوا یعنی چی، تقوای فاطمی یعنی چی، کی میخواد این تقوا رو داشته باشه؟ فعجابته، فاطمه جواب داد به پدر، ان لم یکن یرانی فانه اراه، او من رو نمیبیند بابا، اما من او رو میبینم، لذا میخواهم با حجاب باشم. این دیگه نمیفهمی، این دیگه میشه اوج تقوای صدیقه طاهره. در کجا؟ در بحث تحفظ بر واجبات و حرام الهی دیگه، حالا در بعد چهارم اون بعد مستحبات و مکروهات و اونها که دیگه بالاخره گفت من سه چیز از دنیای شما بیشتر نمیخوام. صدیقه طاهره فرمود، پیامبر نگفتن من سه چیز میخوام، ایشان فرمود من سه چیز میخوام: یک، نگاه به صورت بابام، این انتخاب من از دنیا که فقط پیامبر رو ببینم، فقط شمایل زیبای پیامبر رو ببینم، لذا بعد از اینم که پیامبر رو نمیبیند دیگه رغبتی به این حیات ندارد. دو، نگاه به قرآن و قرائت قرآن، این انتخاب منه، من انتخابم از دنیا قرائت قرآنه، اینکه قرآن بخونم. لذا حتی بعد از شهادت هم وصیت میکند که علی جان بنشین علی شفیر قلبی، قبری بر بالای قبر من بنشین و برای من چکار کن؟ وقرع القرآن. و قرآن، علی چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، میخوام از صدای تو حتی بعد از مرگ قرآن رو بشنوم. عرض به خدمتون. و در این حال سومی هم که بخشش در راه خدا، این سه چیز که من انتخاب میکنم. خب اینا دیگه مشخص، اون سطح چهارم، اون اوج کار عزیزان، اون تقوایی که امیر المؤمنین میفرماید که به خدا قسم اگر بخوام ولو شئت و لحتده ای تو الا، اگر بخوام بهترین عسل، بهترین گندم ناب بر من آماده است از حلال الهی، اما هیهات از این که هوای نفس بر علی غالب بشه، حلال خدا را خوردن علی چه میداند اون رو؟ هوای نفس میداند، با جایگاهی که من چطور این کار رو بکنم و اسم خودم رو امیر المؤمنین بگذارم، اما بلا اشارک اون فی مکاره در، و در سختی ها با مردم و امت شریک نباشم، در یمانه شام کجا دخترکی در طمع قرسنامی باشد، من بخوابم اونگاه و حسب و کدا ان انتبیت به بطنتن و حول و کچباد انتهن و الالغدی، علی این آر برای تو، نعید برای تو، بس است که چه این اتفاقی برای تو بیفتد. خب این انقطاعی که علی دارد، این انقطاع، انقطاع فاطمه است. همین یه جمله رو میگم عرض من تمام شد. از اسامی حضرت زهرا که بالاخره نام دختران ما بوده است، کاش که باشد در ادامه هم، از واژگانی که شنیدید از اسامی حضرت زهرا، البتول، بتول است با ته دو نقطه دیگه، این منقوطه نه تا، بتول یعنی چه؟ بتول، کلمه بتول اگر مستند در اون بخوایم بگیم، از جایی گرفته می شود که خدا به پیامبر می گوید و تبتل الیه تبتیلا، پیامبر ففر رو الالله، ففر رو الالله، به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته، سقاهم ربهم شرابا طهورا. پیامبر منقطع از تمام خلق و اسباب و قدر قدرت ها و قدی شوکت ها و نام و نان و دوست و دشمن و تکیگاه تو فقط و فقط حضرت اوست، دل به او داری. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما در دل هیچ انسانی دو دل قرار ندادیم، در جان هیچ انسانی. این دل یا با ماست یا با غیر ما هست. این دو بینی زهب است، قبله عشق یکی باشد و بس. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. تبتل الیه تبتیلا، تمام. قل الله ثم نظرهم. پیامبر بتول یعنی المنقطعت الالله، یعنی بانویی که اگر پدر را هم میخواهد برای خدا میخواهد، اگر علی را هم میخواهد برای خدا میخواهد، اگر حسنین را هم میخواهد برای خدا میخواهد، نه برای خودش. خیلی عجیبه. این مرحله پنجم تقواست، یعنی جایی که انسان دیگه مواجه میشه. بالاخره عجیب، غروب جمعه میشد دیگه اینها رو کسی نمیفهمید. صدیقه طاهره به حسنین میفهمودن که مادر برید بالای بام خانه. میرفتن بالای بام خانه، خود فاطمه میرفت در سجده. میفهمودن وقتی که آفتاب نشست و غروب شروع شد و خواست پنهان بشه، منو صدا بزنید، اون ساعت رو بگید. اونها میرفتن این بالا، این کودکان فاطمه، و صدا میزن مادر مادر غروب است. دیگه اینجا حالتی رفت در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. دیگه ملک و ملکوت مبهوت و متحیر میماندند از ارتباطی که فاطمه با خدای خیش برقرار میکرد. دیگه اینها دیگه افقهایی است که سطح فهم ماها نیست، اون تقوای اون چنانی. در میان تمام زنان امت اگر پیامبر فرمود سیدت النساء العالمین، نه برید بالا، برید بالا در تراز انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، فاطمه رو بگید. بیارید کسی که مجاهده، علم مجاهده و تقوای فاطمی در او دیده شود. اگر این چنین است بدیل و نظیر ندارد. اما ابنتی فاطمه فإنها سیدة نساء العالمین. دیگه اینجاست که این مقام رو اهل بیت علیهم السلام از فاطمه میشناختند. عزیزان متهم شد عرض بنده اینه که پیامبر میاد قبل از خوابی و قبل و عرض بچه ها. این وقت دختر پدری نیست، تمام پهنه صورت فاطمه رو میبوسد، سینه فاطمه رو بوی میکند، میگد اینی اشم، من بوی بهشت رو از اینجا میشنوم. امیرالمومنین نگاه میکنه میگه فاطمه جان، نگاه به تو تمام غمهای عالم رو از وجود علی میبرد. تو نهج تو نامش مینویسه عرض به خدمتون، وقتی افتخارات خودش رو میخواد مطرح کند میگه چی؟ معاویه تو کی کی؟ بعد میگه وقتی میخواد آخرین تیر خلاص رو بزند علی ابن ابی طالب، میگه که منا از ما خیر و نساء العالمین هست، برترین زنان جهانیان است. یعنی دو عالم بر علی نازد، علی بر همسرش نازد، بر فاطمه نازد. و فاطمه و ما ادراک ما فاطمه. خب الحمدلله که توفیقی شد از این بانوی بزرگوار امشب در خدمت عزیزان حوصله فرمودید و این فرصت رو به من دادید که من بتونم این بحث رو محضر مبارکتون تقدیم کنم. مصدق اوقات عزیزان شدم و خب رسم است بالاخره در آستانه شهادت یه جمله انتهایی هم بگم و فکر میکنم که به ناز ذکر مصیبت هم باشه در مجلسمون. من فقط همین جمله رو میگم، اگر کسی فاطمه شناس باشد اون اتفاقات میفتد که فلم ما نفز یده من تراب القبر. علی به هر کیفیتی بود که نمیدانیم فاطمه رو به خاک سپار، اما دستش رو از خاک فاطمه، خاک قبر فاطمه تکان داد. ها جبه ال ها حزن تمام غمهای عالم بر دل علی نشست. اینجا بود که جا داشت بگه نفسی علی زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت. علی جان، فاطمه جان، این نفس تو سینه علی دیگه تنگه، دوست می‌دارم با جانم برون آید. رو کرد به قبر پیامبر، یا رسول الله قل عن سخیتك صبری، یا رسول الله دیگه فاتح خیبر صبر ندارد، به زودی دختر شما اومده پیشتون، به شما خواهد گفت که امت با او چه کردند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.